ایرادات وارد بر روایات بعثت.
پیرامون روایات مشهور بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید گفت که برخی از محققان معاصر در این رابطه تأملی داشتند. برخی نکاتی همچون فشار دادن پیغمبر توسط جبرائیل رو نتوانستند در واقع هضم کنند و اون رو بپذیرند و لذا به اون اشاره‌ای نکردند و برخی به این مسئله و نکته دیگر اشاره کردند و اون رو زیر سوال بردند. مثلا علامه جعفر مرتضای عاملی در سیره صحیح پیامبر دو اشکال رو وارد می‌کنند و به این صورت عنوان می‌کنند که معنا ندارد جبرائیل پیامبر خدا رو در آغوش بگیره و فشار بدهد تا پیامبر توان خواندن پیدا کنه و تعبیری دارن که این جز آزار دادن پیغمبر چیز دیگری نمیتواند باشد. و اشکال دوم رو هم به اسناد اون که به عایشه و خواهرزادگان او برمیگردد وارد میکنند و میفرمایند که عایشه با سابقه که از او در نقل حدیث هست نمیتواند مورد اعتماد باشد. اما استاد علی دوانی در کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت اشکالاتی رو بر این نقل‌های مشهور که عموماً به عایشه برمی‌گردد وارد کردند که نه تنها این روایات رو نمی‌پذیرند و با این ادله رد می‌کنند، بلکه جایگزین آن هم روایتی بسیار ارزشمند از وجود مقدس امام دهم حضرت امام علی نقی علیه السلام ارائه می کنند که کاملا با شأن و شخصیت وجود مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تناسب داره. اما اشکالاتی که وارد هست، یکی این که طبق نقل‌های مشهور جبرائیل به پیغمبر در واقع می گوید که آنچرا او میگوید پیغمبر تکرار کند، یعنی اون 5 آیه اول سوره اقرا. حالان که اگر ما یک مقداری تعمق داشته باشیم، جای سوال هست که چگونه پیغمبر قادر به تکرار 5 جمله کوتاه به زبان مادری خود نیست. خواندن و تکرار کردن 5 جمله که از زبان کسی شنیده باشند نیازی به سواد نداره و یک کودک خردسال هم قادر هست این عمل را انجام بده، تا چه برسد به وجود مقدس پیغمبر که نابغه عرب بود. در برخی از همین نقل‌ها آمده که جبرائیل لوحی را مقابل پیغمبر گرفت و گفت از روی آن بخواند، که اینجا همان اشکال پیدا می‌شود که چگونه خدا که اراده کرده از پیغمبر امی باشه او را تکلیف می کند به امری که در توان او نیست. از سوی خدا اراده کرده او امی باشد، از طرف دیگر می گویند از روی این لوح بخوان و پیغمبر می فرماید نمی توانم و جبرائیل او رو در واقع فشار می ده تا توان خواندن در پیغمبر ایجاد شود، که این هم مورد پذیرش نیست و نمی تواند با شأن والای پیغمبر اسلام سازگار باشه. بر فرض بگوییم که در فشار دادن جبرائیل خاصیتی نهفته است که میتواند برای پیامبر اسلام ایجاد توان خواندن کند. اگر این گونه هست، چرا در همون بار اول تأثیر نکنه و 3 بار پیغمبر رو فشار بدهد که حضرت بفرماید که نزدیک بود جان از تن من خارج شود و بعد هم تأثیر خود رو از دست بدهد، یعنی پیامبر یک بار بتواند بخواند و بعد از آن دیگر نتواند. از دیگر ایراداتی که وارد هست این هست که لازمه وحی نقش بستن در ذهن و خاطر پیامبر خداست، هر پیامبری، و با یک بار ابلاغ برای همیشه در خاطر پیامبر خدا نقش می‌بندد. این اشکال وجود دارد در نقل‌های مشهور که چگونه در یک مجلس یک مطلب 3 بار بر سرآمد انبیا، بر سرآمد خلقت وحی می شود و در ذهن و خاطر اون حضرت جا نمی گیره و این اشکالی اساسی هست و قابل پذیرش نیست. مورد دیگر این که مقصود از فعل امر اقرا در این نقل ها مشخص نیست که چه باشد، یعنی اینکه وقتی به پیغمبر امر میشه اقرا بسم ربک الذی خلق، آیا معناش اینه که پیامبر همین پنج آیه رو بخواند طبق ظاهر این نقل ها؟ اگر این باشه که در حقیقت تحصیل حاصله و جبرائیل به اون حضرت عرض کند که بخوان به نام خدایت که تو را خلق کرد، پیغمبرم در پاسخ به او بفرماید که تو هم بخوان به نام خدایت که تو را خلق کرد، حالان که باید در برابر فعل امر اقرا پیغمبر کار دیگری رو انجام دهد و نه اینکه همین پنج آیه رو تکرار بکنند. عموم مورخان و مفسران نقل کردن که نخستین آیات نازله و وحیی که بر پیغمبر آمد با اقرا بسم ربک الذی خلق آغاز شد و با علم الانسان ما لم یعلم خاتمه یافت، یعنی پنج آیه اول سوره مبارکه علق یا اقرا. اما سخن از بسم الله این آیه به میان نیامده است که بسم الله موجود در چه موقعیتی برای این سوره آمد، چگونه نخستین سوره نازل بر پیغمبر که این پنج آیه هم در آغاز این سوره هست بدون بسم الله، و بسم الله فعلی در چه موقعیتی و چه زمانی برای این سوره در نظر گرفته شده.